بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله که عبادات و اعمال همیه سروران بزرگوار مورد قبول خداوند متعال باشد انشاءالله. ماه مبارک رمضانم خواهد، هر کار خیری الان این حدیثم که الان خواهیم خوند بر همین بارست، هر کار خیری انجام بدهیم خوبه. ولی خب همین قرائت قرآن و قرآن زیاد خوندن و انس با قرآن، تدبر در قرآن، تفسیر، مطالعه درباره قرآن، در حال اصلا وظیفه همیشگی ماست. ولی خب تو ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر لازمه. ضمناً عرض کنم که بعضی ها مثلا آیت الله حسنزاده آمبولی برنامه شو اینجوری هست که از شب اول ماه مبارک هر شب 100 مرتبه سوره دخان رو میخونند و کسی هم که 100 بار سوره دخان رو هر شب تا شب 23 بخونه احتمال داره که حالا بلکه قطعا فرشته رو خواهد دید شب 23. یا اینکه اگر کسی هر شب 1000 مرتبه سوره قدر را بخونه شب 23 مثلا فرشته رو خواهد دید. یا اگر حالا راحت تر و آسان تر از اینها، خود شب 23 225 مرتبه توی سجده یا توهرو یا تاهرو یا تهورو یا تیهورو یا تیهار این ذکر آدم بگوید، در حالی که شکم نسیر باشه، نه گرسنه، حتما با وضو باشه و رو به قبله و در حال سجده 225 مرتبه. این را آدم بگوید احتمال اینکه فرشته رو شب قدر ببینه خوبه. البته حالا دیدن فرشته به تنهایی خودش ارزشه ها، ولی آدم فرشته رو ببینه یعنی یه چیزایی آدم یاد میگیره، یعنی در مثل خودش یه نوع درس و بحثه ها، یه جور فهم یک چیزهایه. دیدن فرشته فرق میکنه با اینکه مثلا بگیم حالا این دیوار را یا این کتاب را یا این آدم رو دیدم، نه، یه چیزی برش کشف میشه، یه چیزی رو میفهمه. به هر حال انشاءالله که خدا توفیق بدهد توی ماه مبارک به رضای خدای متعال انشاءالله موفق باشیم. حالا قبل از اینکه شروع بکنیم عرض کنم که یک بزرگواری الان یه سوالی کرد، من اینو بهش عرض کردم، یه تفسیری هست، تفسیر البحر المدید مال ابن عجیبه. ابن عجیبه یکی از مفسرین و عرفای خیلی بزرگ غرب دنیای اسلامه، مال مغرب و کازابلانکا، مال اون منطقه است. ایشون یه تفسیری نوشته، تفسیرش جنبه عرفانی خیلی زیبایی داره. الان مثلا همین آیه رو که الان میخواییم بخونیم ها، مثلا این آیه رو مثلا اینجوری تفسیر میکنه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات شهر و رمضان. این آیه رو ایشون معمولا اینجوری مثلا معنوم به عنوان مثال عرض میکنه، ما کتب علیکم الصیام بر شما فرض شده، واجب شده که خودتون رو از دنیا کنار بکشید، همونجور که بر پیشینیانتونم بود، یعنی آلوده به دنیا نشید. شاید باعث شود که مثلا به مقام شهود برسید. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر. ایاما معدودات یعنی مثلا چهله هایی، اگر کسی از شما مریض بود یا مسافر بود، مثلا احتمال داره بگیم اگر کسی مریض بود، یعنی یک کسی که میره سراغ دنیا مریضه دیگه، مثلا خود این آلودگی به دنیا یه نوع مریضیه، او علا سفرن، یا اینکه علا سفرن یعنی اینکه حاضر نبود، مقیم شهر خدا نبود، یعنی کسی که مثلا آمادگی نداشت. فعدتون من ایام اخر، ایام دیگر چله بگیره. و علالذین یتیقونه فدیتون طعام مسکین، اونهایی که توانگرند به مقام یقین، به مقام شهود، به مقام طمأنینه رسیده اند، فدیتون طعام مسکین، یه چیزی هم به اونایی که به مقام یقین نرسیدند بدند. اونایی که به مقام شهود رسیدن یه چیزی به اینایی که به مقام شهود نرسیدن، یعنی یه راهنمایی بکنند، یه دستگیری بکنند. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، خود دستگیری از دیگران برای کمال خود شما هم خوبه. اقبال لاهوری میگفت که اگر من جای پیغمبر بودم میرفتم به معراج، دیگه بر نمیگشتم، همون جای میسادم. یک کسی گفت که همین دلیل اینه که تو پیغمبر نباشی. پیغمبر کسی که وقتی میره اون بالا ببینه یه خبریه، میاد دست دیگران رو هم بگیره. فمن تطبع خیرن فهو خیرون له، و انتصومو خیرون لکم ان کنتم تعلمون، اگر از دنیا کنار گیری بکنید برای شما بهتر. این من نمیگم اینجور تفسیر اینجوری درسته یا نه، ابن عجیبه قرآن اینجوری معمولا معنا میکنه و یه سبک خیلی زیبای تفسیر اخلاقی عرفانیه. کتاب خیلی خوبی این کتابو، یه وقت مثلا نگاه بکنید، بعضی آیاتش خیلی جنبه اخلاقی خوبی داره. به هر حال بله، خب بله، این بحث از قدیم مطرح بوده ها که تعبیر قرآن آیا باعث میشه که آدم شریعت رو بگذاره کنار یا نه. یه افرادی مثلا فرسونی مثل برخی از اسماعیلیه یا قرامته، اونها معمولا اینجوری هست که قرآن را تعبیر میکنند، هم تو آیات اعتقادی، هم تو آیات شریعت، هم تو آیات قصص. این همین فرمایش شما سمی اشکالم به شما وارده. اما بعضی هم میان آیات قرآن را تقسیم میکنن، مثلا فرض کنیم میگن که شریعت را، یعنی مثلا صیام، روزه، فلان اینا را تعبیر نکنیم، قصص را تعبیر کنیم، که معمولا عرفایی مثل ابن عربی یا مثلا عبدالرزاق کاشانی اینا اینجوری هست. بعضی افرادم مثلا امام خمینی اینا نظرشون اینه که قرآن رو تعبیل بکنیم، اما قرآن رو بگیم ظاهر و باطن، بگوییم توی آیات شریعت ظاهر قرآن رو باید بگیریم، ولی همین آیاتی که ظاهرش حجته و باید بگیریم یه باطنی هم داره. اینم مثلا یه دیدگاه خالص. بله، حالا این از جای اختلافیه، حالا خود همه علامه رضوان الله علیه یه نظری داره، حالا جلسه اول حالا دعوه با علامه نکنیم، بران حالا دیدگاه علامه فهم کنیم. بران خب، آیه شریفه بله صفحه 32 آیه شریفه 185 بحث معنای آیه. آیه شریفه این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المعنى، معنای این آیه شریفه، ثم بین سبحانه وقت الصوم، خدای متعال وقت روزه رو بیان کرد، فقال وقت روزه شهر رمضان، ای هذه الایام المعدودات، و شهر رمضان اون ایام معدوده می شود، ماه مبارک. بله اینو خوندیم. خیلی از اون سمه وسطه بله. خیلی خوب. یک صفحه بعد، صفحه 33، سمه وسطه. خب بلیم اون بس قبلی که پس حالا خونده شده، یه مطلب اینه که توی ماه ها سه تا ماه را باید بگوییم شهر، بقیه اون نه تا ماه دیگر شهر نگیم. مثلا شهر و رمضان، شهر و ربیع الاول، شهر و ربیع الثانی، ولی دیگه نمیگیم شهر جمادی، میگیم جمادی الاولا، نمیگیم شهر رجب، هم میگیم رجب. سه تا ماه را کلمه شهر بهش اضافه میکنیم، شهر و رمضان که تو روایت هم اومده ها. نه تا ماه کلمه شهر نمیخواد. این یه مطلب بود. مطلب دیگرم این بود که کتاب های آسمانی که حالا دقیقا نمیدونم چند تاست، ولی تو مثلا تو بعضی روایات که نمیدونم 104 یا 105 تو روایت اومده که خدا کتاب آسمانی نازل کرده. اینجا این روایاتش این بود که یعنی همه کتاب‌های آسمانی تو ماه مبارک رمضان نازل شده، اول ماه، سوم، چهارم ماه، دهم ماه، همینجور تا قرآن کریم که 23. خب این مطالبی که اینجا بود. حالا ادامش فرمود که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى. دوبار کلمه هدایت مطرح شده، هدى للناس یک بار، بینات من الهدى دو تا هدایت. میخواد اینو توضیح بده. میفرماید که ثم وصف سبحانه القرآن بقوله، بعد خدای متعال قرآن را توصیف کرد به اینکه اینجوری فرمود، وصفه، یوصف و توصیف غلطه، وصفه، اصلا کلمه توصیف کلن غلطه ها. وصفه سبحانه القرآن به قوله هدن لناس، هدن لناس ای هادین لناس، یعنی هدایت مردم، و دالن لهم علا ما کلفوه من العلوم. قرآن دلالت میکنه، راهنمایی میکنه مردم را بر اون علم هایی که مردم مکلف به آن هستند. و بینات من الهدى، پس اون هدای اولی یعنی که مردم را هدایت میکند به علم، به معرفت. بینات من الهدى یعنی دلالات من الهدى، راهنمایی هایی از هدایت. قیل المراد بالهدى الاول الهدى من الزلاله و بالثانی بیان الحلال والحرام. بعضی گفته هدایت اول هدایت علمی است، هدایت دوم هدایت عملی. هدى للناس یعنی راهنمایی، هدایت. بیانات من الهدى یعنی نشانه هایی از واجب و حرام، از دستورات. بله چرا خیلی در اون حاله یه جمعی که حالا آیت الله جوادی اونو خیلی معروف کرده چه ان ابن عباس بقیل اراد بالاول ما کلف من العلم و بالثانی ما یشتمل. بعضی گفتن که این دو تا هدایت، هدایت اول یعنی اون علم، همون معرفت اصول دین اینجور چیزا، هدایت دوم یعنی قصص قرآن، قصص انبیا، یعنی این ماه مبارک هدن لناس یعنی علم به انسان می آموزد، بینات من الهدا یعنی قصص انبیا علیهم السلام رو با آدم می آموزد. اراد بالاول ما کلف من العلم و بالثانی ما یشتمل علیه من ذکر الانبیاء و شرائع انبیاء و اخبار انبیاء، لأنها لا تدرک الا بالقرآن، چون این داستانه انبیاء را آدم نمی فهمد مگر به وسیله قرآن کریم. پس این دو تو هدایت دو تو معنا داره، ان الاسم و القاضی، هم اسم این رو گفته و هم آقای قاضی. و قوله انزل فیه القرآن، کلمه فرقان و قرآن، فرقان رو میگوید ای و مما یفرق بین الحق و الباطل. یه بارم اینو من توضیح دادم، من ببینید فرق بین قرآن و فرقان، اگر که بین قرآن رو گفتیم جمع، فرقان رو گفتیم فرق، قرآن اجمال، فرقان تفصیل. عرض کردم مثلا اگر که یک سیدی قرآن رو بدیم این قرآنه، اما اگر این قرآن رو، این سیدی رو شما چاپ بکنی برق برق و کاغذ، اول و آخرش معلوم این میشه بچی فرقان. وقتی که یه چیزی مجمله جمعه میگم قرآن، ان علینا جمعه و قرآنه. وقتی یه چیزی رو بازش میکنیم میگوییم فرقان، فرقان تفصیل. و یکی از معانی شب قدرم وقت همین میشه که حالا بعد خواهد اومد. پس قرآن و فرقان و اجمال و تفصیل معنا کنیم، مثل شبیه قضا و قدر، و قرآن رو بگویید که قضا، فرقان رو بگویید قدر. ای به مما یفرق بین الحق و الباطل، فرقان. بله، اونی که پیغمبر یک کلمه در گوش علی علیه السلام میگوید اون میشه قرآن، اونی که بر پیغمبر در شب قدر نازل میشه اون قرآن، اونی که ما در خدمتش هستیم این کتاب میشه چی؟ این فرقانه. خب حالا بعد یه وقت توضیح میدم فرق بین کتاب خدا و کلام خدا را، که اینا با هم فرق میکنه. و روی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل شده، انه قال، فرمود القرآن و جمله طول کتاب، یعنی مجمل کتاب، جمع بودن کتاب و میگن قرآن. و الفرقان و المحکم الواجب العمل بهی، اما اونی که محکمات، نه متشابهات، محکمات قرآن که باید بهش عمل کرد، اونها رو بهش میگویند فرقان. و روا الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی الورد عن ابی جعفر علیه السلام قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فی آخر جمعه من شعبان، پیغمبر اکرم خطبه خواند در آخر شعبان، فحمید الله و اثنا علیه ثم قال، حمد و ثناء الهی را فرمود، بعد گفت ایها الناس انه قد ازل لكم شهر فيه ليله خير من الف شهر، مردم به سوی شما آمده ماهی که در اون ماه است شبی که بهتر از هزار ماه است، به هو شهر رمضان، ماه رمضان است، فرض الله صيامه وجعل قيام ليله فيه بتتبع صلاه کمن تتبع به صلات سبعین لیله فی ما سواه من الشهور، خداوند روزش رو واجب کرده و اگر کسی یک شب به نماز مستحبی قیام بکند در این ماه مثل کسی است که 70 شب در غیر ماه رمضان نماز خونده. و جعل لمن تطوع فیه به خصلت من خصال الخیر، اگر کسی یک مستحبی رو از خصال خیر، صفات خیر تو ماه رمضان انجام بدهد، که اجر من ادا فریضتن من فرایز الله فی ما سواهو، مثل اینه که واجبی رو در غیر ماه مبارک رمضان انجام داده باشد. تشبیه میکنه کسی یک مستحبی رو تو رمضان انجام بده به کسی که واجبی رو در غیر ماه رمضان. میدونی ثواب واجب از ثواب مستحب بیشتره دیگه. میفرماد که مستحبی این موقع مثل واجبه مواقع دیگره. شاید هم معنای حدیث این باشه دا، اگر کسی یک مستحبی رو یک بار تو ماه رمضان انجام بدهد مثل کسی است که واجبی رو دائما در غیر رمضان انجام بده. اینطوری هم حدیث رو میشه معنا کرد. کسی تطوع فیه به خصلت من خصال خیر و البر، یعنی یه مستحبی رو انجام داد، یه کار خیری انجام داد، که اجر من ادا فریضتن، ادا فریضتن یعنی یه واجبی رو دائما انجام بدهد در غیر ماه رمضان. و من ادا فیه فریضتن من فرایض الله، کسی که واجبی رو تو ماه رمضان انجام بدهد، کانه که من ادا 70 فریضتن فی ما سواه من الشهور، مثل کسی است که 70 واجب در غیر ماه رمضان انجام بدهد. و هو شهر صبر، و این ماه رمضان ماه صبر. اون آیه که استعینوا بالصبر و الصلاه، اون صبر به معنی روزه تفسیر شده، البته به امیر المؤمنین علیه السلام هم تفسیر شده ها. و هو شهر صبر و ان الصبر ثوابه الجنه، ثوابش بهشت است. و هو شهر المواسات، شهر برابری است. و هو شهر یزید الله فیه من رزق المؤمنین، ماهیه که خداوند رزق مؤمنان را زیاد میکند. احتمالا حالا یا همین رزق مادی باشه، شاید همین رزق مؤمنین اون رزق معنوی را میخواد بگوید. بله، یه حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله هست، این انس نوکر پیغمبر بود، برای پیغمبر کار میکرد. بعد یه موقع پیغمبر اکرم به عنوان اینکه این حالا خادم پیغمبر بود، میخواست پیغمبر یه چیزی دستمزدی بهش بدهد، پیغمبر بهش فرمود یا انس اکثر من الطهور یزید الله فی رزقک، زیاد با طهارت باش، خدا روزی تو زیاد میکنه. مثلا این حدیثو گفتم که احتمالا منیش همینه سا، طهارت با رزق زیاد، این رزق معنویه نه رزق مادی. یعنی با وضو باشی غذای معنوی انسان زیاد میشه، اگر که همین طهارت ظاهری لباس آدم پاک باشه، تمیز باشه، بدن انسان کثیف نباشه، رزق مادیش زیاد میشه. و من فطر فیه مؤمنا صائما، هر کس افطار دهد در این ماه به مؤمن روزداری، کان له بذلک عند الله اتق رقبتین، ثواب اتق یک رقبه خواهد داشت. و مغفرت لذنوبه فیما مضی، گناهان گذشتش بخشیده می شود. قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله لیس کلنا نقدر علی ان نفطر صائما، ما همه نمیتونیم افطاری بدهیم. قال فان الله کریم، پیغمبر فرمود خدا کریم است. یعطی هذا الثواب، خدا این ثواب رو میدهد، من لم یقدر منکم الا علی مزقه من لبن، این ثواب رو میدهد حتی به کسی که قدرت ندارد مگر اینکه مزقه، یعنی شیری که آب بریزن توش، یعنی شیر خالص نباشه. کسی مثلا نمیتونه یه لیوان شیر بده، یه استکان شیر میریزه، یه مقدارم آب میریزه توش که بشه یه لیوان. هر کسی یه لیوان خلصه شیر آمیختی با آب، یعنی دیگه حتی قدرتی شیرم نداره. هر کسی که قدرت ندارد مگر بر مزقی از لبن شیر آمیخته به آب، یفته رو به ها صائمن، یه روزه داری افطار کنه، او شربتن من ماء عذب یا یه آب گوارایی، او تمیرات لا یقدر و علا اکثر منزاله، یا چند تا دونه خورما. تمیرات هم به معنی خورمای خلصه چیز، خورمایی که خلص خوب نباشه، خورمای ردی یا بد، و قدرت بیشتر از این هم نداشته باشد. خدا این ثواب رو بهش خواهد داد. و من خفف فیه ان ملوکهی ان مملوکهی خفف الله علیه حسابه. هر کس تو ماه رمضان از مملوک خودش، از برده خودش، نوکر خودش تخفیف قائل بشود، سختگیری نکنه برش، سختگیری برش نکند، خداوند حساب او را کم خواهد کرد. بله، به هو شهرون اوله رحمتون و وسطه مغفرتون و آخره اجابتون. شاید تو شرحال میرزای شیرازی شاید چینده باشه، همون میرزای بزرگ ها، میگه در عمرش یه بار به زنش دستور نداد گفت بگید که یه آب به من بده یا یه چایی به من بده. در عمرش ها یه موقع مریض بود، همسرش میاد یه مثلا قضای میگذره پهلوش، بعد میره مثلا یه دو سه ساعت بعد میاد میبینه قضا دست نخورده، به میرزا میگه چرا نخوردی؟ میگه خب نمیتونستم، دستم نمیرسید قضا رو بردارم، فاصله داشت. اینم مریض بود. زنش گفت خب چرا من صدا نکردی؟ گفت در عمرم صداد نکرده بودم بگم که یه کار بر من بکن. یعنی حتی به همسرش یعنی که یه آبی دست من بدم در عمرش نگفت. بلخورس تخفیف قائل بشود به همسر، مملوک، فرزند. بله، این ماهیه که اولش رحمت، وسطش مغفرت، آخرش اجابت هست. و اتق من النار، از آزادی از آتش جهنم. ولا غنا بکم فیه ان اربع خصال، شما چهار چیزی که بی نیاز نیستید بهش احتیاج دارید. خصلتین ترزون الله بهما، دو چیز است که باعث خوشنود کردن خدا می شود. و دو چیزم که لاغنا بکومنها، خودتون بهش نیاز دارید. اما اون دوتایی که خدا را خوشنود میکنید، اما لتان ترزون الله بهما فشهادتان لا اله الا الله و انی رسول الله صلی الله علیه و آله. شهادتان و اما لتان لاغنا بکوم انهما، اما اون دوتایی که شما بهشون نیاز دارید و بی نیاز نیستید، فتسألون الله فیه حوائجکم بل جنه، خواسته هاتون رو، دعاهاتون رو از خدا بطلبید، بهشت بطلبید. و تسألون الله فیه العافیت و تتعبزون بهی من النار، از خداوند طلب عافیت بکنید و به خدا پناه برید. ازاد عافیت دو تا معنا داره، یه معنیش اینه که یعنی عاقبت به خیری، خود عاقبت به خیری رو میگن عافیت. به هر حال از قدیم میگفتن که جوجه رو پاییز میشمارند، یعنی الان ملاک نیست که مثلا ما طلبه ایم یا مثلا پرسونید در خدمت قرآنی، موقعی که آدم میخواد بمیره ملاکه، جوجه رو پاییز میشمارند. این یه معنای عافیته. معنای دوم عافیتم یعنی دوام نعمت، اینو میگن عافیت. از خدا عافیت به طلبید، یعنی بگید این نعمتی که الان توش هستیم، این نعمت رو از ما نگیر. میکنی مثلا عایشه میگه یه شبی نوبت من بود پیغمبر پلو من باشه، شب بیدار شدم دیدم پیغمبر نیست، بلند شدم رفتم ببینم، رفته سراغ زنهای دیگه، رفتم دیدم همه اونا رو، رفتم دیدم نپل اونا نبود، رفتم دیدم که یه جای پیغمبر در حال سجده است و به قدری گریه کرده که زمین گل شده. وقت تو دعاش یکی از جملاتش اینه: الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا. این لا تسلبنی صالح ما انعمت یعنی همه عافیت. تو سیف سجادیه یکی از دعاهاش، تو یه دعا امام سجاد 15 مرتبه عافیت میگه. و فی روایت سلمان الفارسی، سلمان فارسی که همین خطبه پیامبر رو نقل کرده، اینجوریه: استکثروا فیه من اربع خصال، چهار تا چیز رو زیاد بخواهید. خصلتان ترزون به ما ربکم، دو چیز که خدا رو خوشنود میسازید. و خصلتان لا غنا بکم انهما، دو چیزم که خودتون بهش نیاز دارید. فاما الخصلتان اللتان ترزون ربکم بهما، اون دو تایی که خدا رو خوشنود میسازید، فشهادتان لا اله الا الله، اونجا گفتیم، و شهادت به نبوت، اینجا میگوید و تستغفرونه، استغفار. و اما اون دوتایی که بی نیاز نیستید، فتسالون الله الجنت و تتعبزون بهی من النار، از خدا بهشت بخواهید و پناه ببرید به خدا از جهنم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: نوم و صائمه عبادتون، دیگه از این بهتر چی میخواد؟ همین خوابیدنم عبادته. و صمته تسبیح، سکوت تسبیح خداست، و دعاؤه مستجاب، دعاش مستجابه. این دعا مستجابه اینو الان تو صفحه بعد خواهیم گفت، اینکه دعا توی ماه مبارک مستجابه، ما هم خیلی دعا میکنیم اجابت نمیشه، اینو خواهیم گفت یعنی چی. و حتی چی؟ نوم. ها اینجا هم اینا نوم، نوم بن ها بن، نه نه نوم بل. حالا اصلا ما صفحه بعد خواهیم گفت که مثلا این که ادعونی استجب لکم، این مؤمن و کافر هم فرقی نگذاشته ها، مؤمن کافر منافق هر کسی خدا را بخواند خدا اجابت میکند. و عمله مضاعف، عملش هم مضاعف. یعنی اون که مثلا میگه آخر ماه مبارک خدا اون چی که در کل ماه اجابت کرد اون شب بنزه کل ماه اجابت میکنه. و قوله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، این آیه شریفه فیه وجهان، دو تا معنا داره. یا تو مشون جلسه قبلی گفتم ترجمه قرآن ها رو نگاه کنید که چقدر اینجا اشتباه ترجمه کردند. احدهما فمن شهد منکم المصر و حزره و لم یغب فی الشهر فلیصم جمیعه. فمن شهد منکم الشهر، نه یعنی که هر کسی که شاهد ماه بود باید روزه بگیره، یعنی هر کسی که تو شهر، تو مصر، تو شهر، شهر فارسی، هر که تو شهر حاضر بود، مسافر نبود، غایب نبود. بل الف و لام فی شهر للعهد، الف و لامش هم عهده، یعنی این ماه رمضان، بل مراد به شهر رمضان، هر کس تو ماه رمضان مسافر نبود، فلیصم جمیعه، روزه بگیره. با هزا معنا ما رباه زراره عن ابی جعفر، این است معنای حدیثی که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل کرده، انه قال، امام باقر فرمود لما سئل عن هذه، وقتی از این آیه سوال شد. ببینید چون گفتم خیلی ها اشتباه معنا میکنند، فمن شهد منکم و شهر فلیصم، هر کسی که شهر را، ماه رمضان را شاهد بود، حاضر بود، ناظر بود، روزه بگیره. این معنیش اینه که یعنی مسافر باید روزه بگیره. امام باقر علیه السلام فرمود ما ابینها لمن عقلها، خیلی معنای آیه روشنه کسی که بفهمه. ما ابینها لمن عقلها، یعنی خیلی معنی آیه واضحه، معنی آیه که این نیست که هر که ماه را دید روز بگیرد، معنیش که این نیست. لمن چی؟ نه و اصلا به کار نمیره. قال امام فرمود من شهد شهر رمضان فلیصمه و من سافر فیه فلیفطر. معنای آیه اینه هر کسی که ماه رمضان را حاضر بود روزه بگیره، هر کی مسافر بود افطار کنه. نمیفهمم دیگه. یعنی الان ما باشیم که این کلام در نمیاد از این آیه. بقد رویه ایزن ان علیین و ابن عباس و مجاهد و جماعت من المفسرین از اونها هم نقل شده که انهم قالو من شهد شهر. یعنی چی؟ من شهد شهر یعنی به اندخل علیه الشهر و هو حاضر و هو حاضر. پس من شهد منکم الشهر یعنی که مسافر نباشه، نه اینکه اینجوری که مترجمین قرآن ترجمه کردن فعلیه هم یه سوم شهر کنه. نه چون این حال بعد این خواهد اومد که اختلاف از که اینجا یه آیه نسخ شده یا نشده. ابتداءً تخییر بود روزه گرفتن برای مسافر، کسی که مسافر مخیر روزه بگیره، یا اینکه نه افطار کنه بعدن غذاشو بگیره، بعد نسخ شد، یعنی این اشاره به اونه. خیلی خوب، این تا اینجا معنای اول. معنای دوم، و ثانی من شاهد منکم الشهر مقیما مکلفا. معنای آیه اینه هر کسی که شاهد ماه رمضان بود در حالی که مقیم است و مکلف است، فلیصم الشهر به عینه، باید ماه رو روزه بگیره. و هذا نسخ للتخییر بین الصوم والفدیه. نه که اول اینجوری بود که مسافر مخیره، حالا این آیه میخواد اون تخییر رو نسخش کنه. و این کان موصولا به تلاوت، لان الانفصال لا یعتبر عند التلاوه بل عند الانزال. ببینید این که آیه شریفه میفرماید که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کانم منکم مریضن و علی سفر. این دوتا به هم چسبیده است که تو ذهن ای آقا بزرگوارم اومده. فمن شهد منکم الشهر که این که باید روزه بگیره، و من کانم منکم مریضن و علی سفر داره میفرمان مسافر فلان. مجموع البیان میفرماد که نه، الان آیه شریفه تو تلاوت، این که ما داریم میخونیم اینها به هم چسبیده. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدتون. ببینیم ما تو تلاوت با هم میخونیم، ولی تو نزول قرآن اینو با هم فاصله داشته. مثلا یه سال این آیه نازل شد، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، تمام. یه سال دو سال بعد نازل شد که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتون. و چون فاصله از بین صدر و ذیل، این فاصله باعث میشه که اون ذیل نسخ صدر باشه، نسخ اونه. اول آیه فرمود که مسافر مخیر است که روزه بگیرد یا نگیرد، آخر آیه میفرماید نه، کسی که مسافره باید قضا بگیره، یعنی الان نباید بگیره. بل اول و ارتبا بهترینه که به اینجوری آیه رو معنا کنیم که نسخ باشه، یا اون که اونجور که اول معنا کردیم، که اول اینجوری معنا کردیم و گفتیم که فمن شهد منکم المصرف فی هذا الشهر فلیصمه، میگه اون اولی بهتره. که دیگه نیاز به نسخ هم نباشد. الف لام عهد ذهنی معلومه دی. خیلی خوب، بل اول و عقبا. و قوله و من کان منکم و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، این قد مزا تفسیره فی الایه المتقدمه، تو آیه قبلی تفسیرش گذاشت. به حد المرض الذی یوجب الافطار، چه مرضی مجوز ترک روزه است؟ حد مرض اینه. ما یخاف الانسان و معه از زیادت المفرطه فی مرضه، هر چیزی که آدم احساس بکنه که اگر که روزه بگیرم مرضم بیشتر می شود، اون چه که انسان با او ترس این زیادی مفرط تو مرض خود داشته باشه، زیاد شدنش هم مفرط باشه دا. بربا ابو بصير قال سألت ابو عبد الله عليه السلام ان حد المرض الذي على صاحبه فيه الافطار، چه مرضیه که آدم باید افطار بکنه؟ قال هو مؤتمن عليه مفوض اليه، به خود مریض بستگی داره، یعنی ملاک حرف دکتر نیستا، خود او امین است بر اینکه چه مرضی رو میتونه روزه بگیره چه مرضی نمیتونه و به خودش هم واگذار شده. فان وجد ضعفا فلیفطر، اگر ضعف احساس کرد روزه افطار کنه. و ان وجد قوتا فلیصم، روزه بگیره. کان المرض علی من کان، مریضیش هر مریضی میخواد باشه، یعنی ملاک مریضی نیست، ملاک اینه که میتواند یا نمیتواند. و روا ایزن روایت کرده ابو بصیر باز، ان ذالک کل مرض لا یقدر معه علی القیام بمقدار زمان صلاته، این مرضی که مجبز افطار است مرضیه که آدم فرض کنید مثلا یه نماز 4 دقیقه طول میکشه، این 4 دقیقه نمیتونه سر پا وایسته، اینجور مرضی را میگند. هر مرضی که قدرت ندارد به اون مرض بر قیام به مقدار زمان نمازش، به اندازه یه زمان نماز نمیتونه وایسته، اینجور مرضی. و بهی قال الحسن، حسن بصری هم همینو گفته. البته به فی ذلک اختلافون بین الفقها، ولی علمای اهل سنت اونا اختلاف دارن که این مرض چه نوع مرضیه. خب نه معصیت نکرده، اما خب به هر حال کسی بخواد فتوا بده یا بخواد بگه چه مرضی، به هر حال نظر بخواد بده باید این رو بدونه. نه اگر که واقعا ضرر داشت روزش باطل، دنبال این احتمالات نرفت، اگر واقعا ضرر داشته باطل دی. نه جواب ایشون ندارم ارزم، نه جواب ایشون ندارم ارزم. چرا این حدیثه؟ بله این حدیثه. بله. و اما سفر الذی یوجب الافطار عندنا، اما سفری که مجوز افطاره به نظر ما شیعه ها، فما کان مباحن و طاعتن، سفری که سفر مباح باشه و سفر اطاعت باشه. و کانت المسافت و ثمانیت فراسخ، 8 فرسخ هم باشه، 24 میل، 24 میل. و اند شافعی، اما شافعی گفته 16 فرسخ ملاکه، ابو حنیفه گفته 24 فرسخ ملاکه، یعنی اختلاف بین. اگه تبیان شیخ رو نگاه کنید خیلی اینجا اختلاف زیاده، یعنی شاید 4-5 صفحه همش اختلافات اهل سنت درباره سفری. که فتوای الان سنی ها هم اینه که میگن که اگر سفریه که از 24 فرسخ بیشتره، تازه جایز است آدم روزه بگیره یا افطار کنه. واجب نمیدونم، فتوای الانشون اینه. ها 24 فرسخ نه میل که منم دو برابر فرسخ، دو برابر میله. میل حدودا نمیدونم 1800 متر، اینجوری یعنی دقیقاً 2 کیلومتر هم نیستن، یک کمی از 2 کیلومتر کمتره. وقت تلف فی العده من الایام الاخر، اون که فرمود فعده من ایام اخر، بله تو روایات این کلمه مثلا فرسخ این خیلی اختلافیه. توی مدینه دو تا کوهی بوده، ائمه علیهم السلام فرموده بین لابتیها، این بین لابتیها ملاک چهار فرسخه که دقیقاً هم چهار فرسخ نمیشه، یه مقدار کمتره. بین لابتیها این تعبیر روایات. فقال الحسن و جماعتون هی علی تزییق، هی علی تزییق یعنی کسی که الان مریضه همین که ماه رمضان تمام شد با یه روزه بگیره، مزیق است. اذا بر المریض و قدم المسافر، همین که اومد با یه روزشو بگیره، همین که خوب شد با یه روزه بگیره. و قال ابو حنیفه موسعون فی، ابو حنیفه گفته نه واجبه موسعه، یعنی حالی که خوب شد لازم نیست فوری بگیره، میتونه دمه چند رو سب کنه. و اندنا اما به نظر ما شیعه ها نه حرف اون حسن بصری نه حرف ابو حنیفه، بلکه موقتون فی ما بین رمضانین، کسی که مریض بود حالا که خوب شد از این رمضان تا رمضان آینده وقتش موقت است، بین این دوتا موسم هست. و تجوز و متتابعتن و متفرقتن، میتونه پشت سر هم روزه بگیره یا با فاصله روزه بگیره. و تتابع و افضل، پشت سر هم بودنش بهتره. فإن فرط حتی لحقه رمضان آخر، اگر کوتاهی کرد قضای روزشو نگرفت تا رمضان بعدی آمد، لزمه الفدیت و القضا، هم با کفاره بده هم قضا داره. و بهی قال شافعی، شافعی هم همینو گفته. الان معمولا سنی ها اینجوری هنده که همین که ماه رمضان تمام میشه روز عید فطر رو افطار میکنن، بعد از عید فطر تا 6 روز معمولا همه سنی ها روزی میگیرند، از دوم شوال تا هفتم شوال ما هم مستحب میدونیم. اصلش هم همین است که روزه باید 36 روز باشه برای هر ماهی، مثلا فرض کنید 3 روز، 12 ماه میشه 36 روز، ولی اون 36 روز 6 روزش مستحبه، معمولا ماه نمیگیریم، ولی سنی ها مقیدن میگیرند. و قوله یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسانی میخواهد، ای فر رخصت للمریض و المسافر، در اینکه اجازه داده مریض و مسافر را، از لم یوجب صوم علیهما، روزه برشون واجب نکرده. پس خدا تو این کار برای شما آسانی رو خواسته. بقیل یرید الله بکم الیسر فی جمع امورکم، بعضی میگه خدا تو همه کار آسانی از شما میخواهد. بلا یرید بکم العسر، سختی برای شما نمیخواهد، یعنی تزییق بر شما رو نمیخواد. و فیه دلالتون علا بطلان قول المجبره، قبلن هم گفته بودم این حالا ما میگیم، همیشه میگیم مجبره ولی مجبره درسته شها، ولی حالا ما معمولا همین غلط میخونیم. این آیه دلالت میکنه که قول مجبره اشاعره باطله، به خاطر اینکه لعنه بینه، چون این آیه داره بیان میکنه ان فی افعال المکلفین ما یریده سبحانه و هو الیسر، میگوید که یه کاری آسانه و خدا آسانی از شما میخواد، و تو کارها هم یه کاری هست که لا یریده و هو العسر، یه چیزی هست که خدا نمیخواد. اگر که حرف اشاعره و مجبره درست باشه، مجبره میگوین که هر چیزی چه آسان چه سخت خدا اونو میخواد، خدا تکلیف به مالا یتاق میکند. این آیه میگوید تکلیف به مالا یتاق نمیکنه. بله انه ازا کان لا یرید به همول عسر، وقتی خدا سختی نمیخواد به طریق اولا مالا یتاق را نمیخواد. فان لا یرید تکلیف مالا یتاق اولا، وقتی سختی را نمیخواد به طریق اولا مالا یتاق را نمیخواد. پس این آیه به دو جهت دلالت میکنه که حرف اشاعره درست نیست. و قوله ولی تکمل العده، کامل کنید اون عده را. تقدیره، تقدیر آیه اینه که یرید الله لأن یسهل علیکم، خداوند میخواهد بر شما آسان بگیرد. ولی ان تکملوا ای تتمو، خداوند میخواهد که شما کامل کنید. ای تتمو عدت ما افطرتم فی، اون مقدارو که روزه نگرفتید روزه بگیرید. و هی ایام السفر و المرض، اون ایام سفر و مرض رو کامل کنید. بالقضا، قضایشو بگیرید. اذا اقمتم، وقتی که مسافرتتون تمام شد. و برعتم یا برعتم، وقتی خوب شدید از مرض. فتصوموا للقضاء بعدد ایام الافطار، اون مقدار که افطار کرده بودید قضاشو بگیرید. و علل قول الاخره فتقدیره، طبق قول دیگر تقدیر آیه اینها. بل اکمال العده شرع الرخصت فی الافطار، برای اینکه شما 30 روز روزه بگیرید نه بیشتر، گفته حالا که مسافرید بخورید ولی بعدن قضاشو بگیرید. اما اگر الان بگیرید بعدم قضاشو بگیرید از اون عده بیشتر میشه. نه 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 و یحتمل ان یکون معناه، و احتمال داره که معنای آیه شریفه این باشه، بل تکملو عدت شهر، کامل کنید اون عده 30 روز ماه را. لأنه مع طاقت و عدم العذر، وقتی که طاقت روزه رو دارید، عذری هم ندارید، مریضم نیستید، یسهل علیه اکمال العده، آسان است که آدم 30 روز روزه بگیرد و کامل کنه. اما مریض و مسافر یتأثر علیه ما ذلک، برایشون سخته که 30 روز روزه بگیرن. فیکملان العده فی وقت آخره، وقت دیگه روزه بگیره که کامل بشه. و قال، گفته است، این گفته است یعنی مثلا اون قول آخر ها گفت ها ها. و من قال، این و من قال یعنی شیخ صدوق، و من قال یعنی شیخ صدوق. و من قال ان شهر رمضان لا ينقص ابدا، کسی که میگه ماه رمضان همیشه 30 روزه 29 روزی نداره، استدل بقوله بل تکمل العده، گفته این بل تکمل العده میخواد بگه که باید این عده کامل بشه، پس یعنی همیشه ماه رمضان 30 روزیه. و قال صدوق، گفته است، بیان تعالی، خدا بیان کرده که عده ماه رمضان محصور است، مشخصه، یعنی 30 روزه. یجب صیامها علی الکمال، باید کامل 30 روز روزه بگیرید. ولا یدخلها نقصان ولا اختلال، هیچ وقت هم کمتر از 30 روز نمیشه. این فرمایش شیخ صدوق. و من قال مبتدا، فالجواب عنه من وجهین، جوابش اینه که اولا اینکه خدا فرموده کامل کنید، نفرموده 30 روز رو کامل کنید، فرموده ماه رو کامل کنید. ان المراد اکملوا العده التي وجب عليكم صيامها، خدا فرموده کامل کنید عده‌ای که باید روزش رو بگیرید. و قد يجوز ان تكون هذه العده طاره 30 و طاره 29، میشه اون عده 29 باشه یا 30 باشه. این یه دلیل علیه صدوق. دلیل دوم علیه شیخ صدوق، ما ذکرناه من ان المراد راجعون الى القضا، این ولی تکمل العده، نه یعنی اینکه عده ماه رمضان کامل بشه، یعنی اون مقداری که باید غذا بگیری کامل بشود، بنزه رمضان بشود. اون چی که ما گفتیم که مراد برگشته به غذاه، غذا کامل بشه، یعنی غذا به اندازه خود ماه بشه. و یعیده و انه سبحانه ذکره و عقیب السفر بالمرض، این که خدا دنبال سفر و مرض فرمود، یعنی مسافر اون اندازه که افطار کرده اون اندازه هم غذا کنه. این معنیشه نیست که یعنی حتما باید 30 روز باشه، یعنی هرچی کم شد همون مقدار. بله بله، این که شکی نیست تو من لایه هست. بله
که از این حدیثی
استناد
میکنم،
اون
حدیث که میگه که همیشه 30 روز
داره. بله آره دیگه، اینم همینه دیگه، اینم داره رد میکنه دیگه. ها نه خب اینجا دیگه دلیل صدوق نه، فقط گفت که صدوق از این آیه این برداشته کرده، ولی اونجا صدوق تو من لا یحضر روایاتی میاره که هیچ وقت ماه رمضان از 30 کمتر نیست، روایاتی میاره. جوابش هم اینه که خب اون روایات تقیه‌ایه. قوله بل تکبر الله على ما هداكم المراد به تکبیر لیلت الفطر. این بل تکبر الله یعنی همون الله اکبر های شب عید فطر. عقیب اربع صلوات، بعد از 4 تا نماز مغرب و عشا و نماز صبح و نماز عید على مذهبنا، طبق مذهب بعد از این 4 تا نماز همون الله اکبر ها رو بگوید. و قال ابن عباس و جماعتون، ابن عباس گفته که این تکبر الله تکبیر روز فطره، یعنی دیگه شامل شب عید فطر نمی شود. و قیل المراد بهی، بعضی هم گفتن این بله تکبر الله یعنی بله تعظم الله علا ما ارشدکم لهو من شرائع الدین، خدا را بزرگ به شماری، لتکبر الله نه الله اکبر بگویید، خدا را بزرگ بشمارید که خدا شما را راهنمایی کرد و احکام دین را برای شما بیان کرد. ولعلکم تشکرون، ای بل تشکرو الله علی نعمه، خدا را. حالا عرض میکنم ببینید این آیه شریف را که خوندم نگاه بکنید، این آیه سه تا تعلیل داره، سه تا تعلیل. ببینید یکی فرمود لتکمل العدت، یک. دوم فرمود لتکبر الله علی ما هداکم. سوم فرمود لعلکم تشکرون. یعنی سه تا تعلیل برای سه تا مطلب. یک مطلب این که فرمود ماه رمضان رو باید روزه بگیرید، یک. مطلب دوم این که برای مریض و مسافر تخفیف داده شد. مطلب سومم این که باید وقت دیگری غذای این روزه رو بگیرید. برای یکی می‌فرماید که لتکمل العده، این دلیل این که باید غذاشو بگیرید. لتکبر الله علی ما هداکم، خدا را تکبیر بگویید که برای شما آسان گرفت. لعلکم تشکرونم، برای این که ماه رمضان رو روزه بر شما واجب کرد. به عبارت دیگه آیه سه تا مطلب فرمود و سه تا دلیل، اما به صورت لف و نشر مشبش یا محبش، لف و نشر محبش، به غلط ما همیشه میگیم مشبش، خلاصه لف و نشر محبش است. این سه علت بر اون سه تا. صلى الله عليه وسلم.